بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز گفتیم که علامه هلی فرموده اقسام بیع چهار جوره: بیع نقد، بیع کالی به کالی، بیع نسیه و بیع سلف یا سلم. اولا این چهار قسمی که علامه هلی فرموده، چهار قسم از ناحیه عجل، یعنی عقد، عقد بیع از این جهت که عجل مهلت دارد یا ندارد، بر چهار قسمه. ولی کل تقسیمات بیع که اینا نیست، یعنی بیع رو میشه جور دیگه تقسیم کرد. مثلا بیع را آدم یه وقت تقسیم میکنه از جهت اینکه خبر بدهن به رأس المال. یه وقت مثلا میگه که این را به چقدر خریدم، یه وقت نمیگه به چقدر خریدم. یه میگوید چقدر خریدم، یه وقت میگه سود میخوام، یه وقت میگه سود نمیخوام، یه وقت میگه حتی ضرر میخوام بکنم. اینم یه جور تقسیم بیعه. یه وقت مثلا میگه به همون قیمت که خریدم به شما میفروشم، این یه جور معامله. یه وقت میگه که این رو به اینقدر میفروشم، نمیگه چقدر خریدم. یه وقت میگه 100 تومن خریدم 10 تومنم سود میخوام، یه وقت میگه 100 تومن خریدم به 90 تومن میدم. خب اینم یه جور تقسیم بیعه. یه مرتبه بیع تقسیم میشه از جهت متعلق بیع. مثلا یه وقت بیع الحیوانه، یه مرتبه بیع ثمار میوه هاست. خب بیع حیوان یه احکامی داره، بیع میوه یه احکامی داره. یه مرتبه بیع اعیانه، یه شیعی رو، یه فرشی رو میفروشه. اینم یه جور تقسیم بیعه. یه مرتبه بیع را تقسیم میکنیم از جهت اینکه خیار دارد یا خیار ندارد. اینم یه جور تقسیم بیعه. حالا اون که خیار داره باز خودش چند نوع: خیار بایع، خیار مشتری، خیار هر دو، خیار شرعی، خیار عرفی. خب نه، یعنی اون یه تقسیم به یک جهته، این تقسیم به یه جهت دیگره. یعنی از جهت عجل چهار قسمه، از جهت خیار دو قسمه، از جهت اخبار به رأس المال پنج جوره. یه مرتبه مثلا بیع را تقسیم میکنیم از جهت وجوب قبض و عدم وجوب قبض به دو قسم. یه معاملاتی واجب شرعن، واجب است که توش قبض و اقباض بشود، مثل معامله صرف و سلم. یه معاملاتی قبض واجب نیست، مثل غیر صرف و سلم. پس تقسیمات زیادی میشه درباره بیع آورد. یه وقت مثلا کسی بیع رو اینجوری تقسیم میکنه، میگه یه مرتبه مبیع ربوی است، یه مرتبه غیر ربوی. اینم یه جور تقسیمه. پس این تقسیم هایی که علامه هلی ذکر کرده از جهت عجل، از جهت مهلت. ایشون فرموده که یه مرتبه هر دو نقدند، یه مرتبه هر دو مهلت دارند. این جایی که هر دو تا مهلت داشته باشه، مثل بیع دین به دین. یک کسی مثلا الان میاد میگه یک ماشینی را که یک ماه دیگر تحویل میدهن اونو میفروشم به شما، که این الان دینه، به پولشم مثلا به 10 میلیون تومان که یک سال دیگه بدهم، یعنی هم مسمن هم سمن هر دو دینند. اصل این که اینجور معامله رو بهش میگیم معامله کالی به کالی، که تو مکاسبم کلمه کالی به کالی به کار رفته، یا کتابای این فقها ها همشون میگن بیع کالی به کالی. اصل این تعبیر مال سنی است و توی روایات شیعه کلمه کالی به کالی به کار نرفته. اونی که تو روایات هست بیع دین به دین، بیع دین به دین، نه بیع کالی به کالی. گرچه حالا اشکال نداره که آدم این تعبیر رو از سنی ها بگیره دا، ولی بعد فقط یه ثمره ای داره که بعد حال میرسم به این که بهتره ما بگوییم کالی به کالی مثل سنی ها، یا بگوییم بیع دین به دینی که تو روایات شیعه اومده. معمولا معاملات یا مثلا همین بیع یا اجاره معمولا بین دو نفره، یعنی یه نفر بایعه یه نفر مشتری. میشه بگویی کل کتاب مکاسب رو همین فرضه که بایعه و مشتری، یعنی دو نفر یک عقدی رو انجام میدند. یکی دو موردم توی مکاسب بحث اینجوری هست که اگر بایعه و مشتری یک نفر بود، اینم تو مکاسب مطرح شده، ولی اگر که یه معامله یه سه نفری بود، این دیگه تو مکاسب نیست. و تو این کتاب هایی هم که درس خارجند اینا هم تو هیچ کدام به یه سه نفری یه سه طرفی بحث نشده. مقصودم این نیست که مثلا دو نفر یه ماشین رو میخرن از یه شخص سالس که این میشه سه نفری ها، یعنی مثلا مشاع دو نفر یه ماشین رو میخرن، نصفش مال این نصفش مال اون، اینه نمیگم سه نفری ها، این همون دو طرفه ها، یه طرف بایعه یه طرف مشتری، فقط حال مشتریش دو نفره یا چند نفره، این مهم نیست. بعضی مواقع اصلا یه معامله سه تا طرف داره. مثلا فرض کنید من یه چیزی رو از این آقا طلب دارم، مثلا حالا یه ماشین یا یه فرش هرچی، یه ماشینی از این آقا طلب دارم، بعد میام این ماشینی رو که از این آقا طلب دارم این رو میفروشم، مثلا فرض کنید به اون آقا، و پولشو از اون آقا بگیرم، به طوری که این آقا نه اینکه امانت دار من باشه که فقط ماشین من رو باید به اون مشتری تحویل بده دا، نه خود اینم توی معامله نقش داشته باشه که من میشم یک طرف معامله، اون کسی که ماشین دستشه یک طرف معامله، اون کسی هم که باید پول بدهد یه طرف دیگر معامله. که الان توی معاملات بزرگ تو دنیا همیشه سه طرفیه نه دو طرفی، یعنی یه نفر مثلا فروشنده است، یه نفرم خریداره، یکی هم بانک. بانک فقط کسی نیست که، یعنی فقط پول دستشه، پول اون آقا دستشه که تحویل بده دا. بانک خودش یه طرف معامله است، یعنی خود بانک اظهار نظر میکنه درباره قیمت. اگر این معامله ضرر توش باشه یا نفع باشه، خود بانک هم دخالت دارد و مسئولیت هم داره. یعنی بانک فقط امانت داره پول این آقا نیستا که هرچی بهش بگی اینقدر پول به اون طرف بده، میگه خب من از حسابت اینقدر پول میدم. نه، وکالت نیست. چون اگه وکالت باشه دیگه خودش نقشی نداره، در حالی که توی اینجور معاملات اصلا بانک خودش یه طرف معامله است. این قراردادهایی که الان بهشون میگند مثلا LC، اینا معمولا اینجوریه، یعنی معامله سه طرفیه. معاملات سه طرفی رو باید بهشون بگوییم معاملات مرکب. یه حالا اصطلاح من بگم، حالا نمیدونم معامله کسی که ندیدم این بحث رو مطرح کرده باشه، بگیم یه وقت معامله بسیطه، بسیط یعنی بین دو نفره یک معامله است، یه مرتبه معامله معامله یه مرکبه، یعنی اونجایی که سه طرف داره یا چهار طرف داره، اینو میگن معاملات مرکب. آره اونم ممکنه، بله. مثلا تو اونجا معاملاتی که دو تا شرکت بزرگ با هم معامله میکنن، این حتما بانک هم دخالت دارد، این میشه سه طرف. یه طرف هم دولت هم نقش داره تو اینکه این معامله، یعنی نه اینکه فقط میگه این کارو بکنید یا نکنید، نه اصلا نقش داره. یعنی خود دولت میگه اینقدر من سهیمم، نه به عنوان شرکت ها، نه به عنوان اصلا یه طرف معامله. خلاص اینجور دیگه، به هر حال از اینجور معاملات مرکب میشه فرض کرد. اگر بحث سر تعبدیات بود، بحث سر عبادات بود، بله باشه، ولی این روایاتی که ما داریم، بله تو روایات تو معاملات روایت بیشتر از عباداته، ولی نوعاً اینها امور عقلایی است، نوعاً این عقلاییه. بین همین دیروز من اینو اشاره کردم، فقط خیلی سریع گذاشتم و گفتم شیخ انصاری میگوید که اصل در هر معامله ای نقد بودن، از یک روایت هم استفاده کرده و من اشاره کردم گفتم که روایت نمیخواد، که با اینکه روایت هست گفتم روایت نمیخواد. این مقصودم چی بود؟ مقصودم این بود که یعنی اینا امور عقلایی، این جایی که ما نباید بریم سراغ روایت. اگر یه وقت توی یه زمانی بیشتر معاملات مردم نسیه بود، اونجا باید بگیم اصل در معامله نسیه بودنه، نه اینکه اصل در معامله نقد بودنه، با اینکه روایت نقد رو میگه، چون اینا ملاک عرفه. ما اگر که یه زمانی یه چیزی عرف شد، مثل همون معامله شمال کرس کردن، خب نمیتونیم که بیایم بگوییم که زندگی مردم مختل بشه، ما فقط با این زندگی مردم رو قانونمندش کنیم. همین. خیلی خوب، اما حالا بحث نسیه، نسیه. خب حال معنای ظاهرش که روشنه، اصل کلمه نسی به معنی تأخیر دیگه، به معنی تأخیر، تأخیر در پرداخت ثمن. خب ولی نسیه اصل تصورش یه چیز مشکلیه، مثل بحث سلم یا بیع دین به دین، کالی به کالی. مشکلی که تو اینا هست اینه که این اجماعیه که تعلیق در عقد موجب بطلان عقد می شود. یکی از شرایط عقد تنجیز بود، عقد با یه منجز باشه. اگر کسی بگه این فرش را الان به شما فروختم و همین الانم پولشو میخوام، این معامله خب صحیحه. ولی اگر اینجوری بگه این فرش را فردا به شما فروختم، که یعنی اصلا فردا این نقل و انتقال حاصل بشود، صیغه عقد و الان میخونه، اما اینکه فردا فرشو به شما تحویل بده، اینجوری که خب باید بگوییم بی باطله. مثل اینکه بگوید که اگر فردا روز سه شنبه باشد این کتاب را، این فرش را به شما فروختم، اینجوری که بی باطله، چون اینو میگن تعلیق. در نسیه یا در سلم تو هر دو تا تعلیق هست. میگوید که مثلا اگر که این باغ گندم داد، اون گندم را به شما میفروشم به این مقدار. خب این تعلیق دیگه. مگر اینکه کسی بگه اینجا فرق باید بگذاریم بین تعلیق در عقد و تعلیق در منشأ. یه وقت انشاء معلق بر چیزیه، یه مرتبه منشأ معلق بر چیزیه. اگر کسی اینجوری میگه دا، میگه اگر که امروز دوشنبه بود به شما میفروشم، که اگر دوشنبه نیست نمیفروشم، اینو میگن تعلیق توی انشاء، این که 100% باطله. اما اگر که اینجوری میگه که این را به شما میفروشم، یعنی این هیچ تعلیقی نداره، اما این ملک شما بخواد بیاد تو ملک شما، معلق است بر این که امروز دوشنبه باشد. یعنی فروش قطعی است و نقدی و بالفعل، اما فروخته شده یا ملکیت معلق باشه بر یه قیدی، بر یه شرطی. اینو شاید کسی بگه درسته. مثلا در باب وصیت، در باب وصیت الان وصیت میکنه که هر وقت من مردم این مال من مال فلانی باشه. یه وقت اینجوری وصیت میکنه که میگه الان میگویم انشاء الانه، یعنی همین الان میگم این مال مال این آقا، اما این مال مال این آقا از مرگ من به بعد مال این آقا. عقد را الان خونده، ولی معقودون علیه یا اون ملکیت یا مورد وصیت بعد از مرگ. تو باب وصیت خب این که درسته، یعنی تو وصیت که شکی نیست، اما وصیت این که علت این که درسته اینه که این خلاف قاعده است و دلیل خاص داره. آیه شریفه قرآن هست و روایات و عقلا هم همیشه وصیت میکنند. اما اگر ما باشیم و قواعد باب معاملات باید بگیم وصیت باطله، یعنی وصیت از باب دلیل خاص و در واقع یه نوع استثناءه. توی وصیت دلیل خاصه و لذا میگیم عیبی ندارد. اما اگر غیر وصیت باشه، بین من یه فرقی میگذارم بین بیع و اجاره. میشه الان یه کسی بره توی بنگاه بگه یه خونه میخوام اجاره کنم، سر ماه با یه اینجایی که هستم تخلیه باید بکنم، میخوام برم یه خونه، اونم یه خونه به این اجاره میدهد، قرار دادم الان مینویسند که از سر ماه اجاره این خونه با شما، منفعت این خونه رو میدهد به شما و مال الاجاره رم از اون موقع. این الان متعارف تو مردم دیگه، یعنی کسی که خونه میخواد اجاره کنه الان قرار داده اجاره رو الان مینویسه. اما نقل و انتقال و اجاره، این که این خونه رو کی تحویل بگیرد و اجارهشو از کی بده، از یه ماه دیگه، این متعارفه. حالا آیا میشه تو بی هم همین کارو بکنیم؟ یعنی تو بی بگوییم که الان قرارداد رو مینویسیم یا میگوییم به تو و قبل تو رو میگیم، ولی از یک ماه دیگه این نقل و انتقال حاصل بشه. مثلا فرض کنید که توی باب نکاح، حالا عقد دائم یا موقت، میشه کسی مثلا حالا عقد موقت و عقد و الان عقد رو بخونه، اما اینجوری بگوید از یک هفته دیگه این خانم بشه همسر این آقا، که عقد فعلی باشه ولی خود متعلق عقد که زوجیت استقبالی باشه، بس نسیه و سلم همینه دیگه. یا تو عقد دائم، تو عقد دائم بگه عقد رو الان میخونند ولی این دو نفر زوجیتشون از فردا شروع بشه نه از امروز. توی باب اجاره مسلم درسته، اونم علتش این که عرض کنم یه امر عقلایی است، الانم عرف این کارو میکنند. حالا بعد یه توجیهی هم برش ذکر خواهم کردم، ولی حالا فعلا کلی عرض میکنم که اجاره رو بگوییم صحیحه، یعنی اجاره عقدش فعلی باشه، انشاء فعلی باشه و منشأ زمان داشته باشه. آره دیگه بله. خب نه بله وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله میاد، مردم معاملاتشون رو داشتند، همون کاری که زمان جاهلیت انجام میدادن داشتن، یا اینکه میگفتن که نه هر معامله سب بکنیم ببینیم پیغمبر چه میفرماید. خواهم میدید حرف ما همینه، یعنی این معاملات مردم رو که نباید به هم بزنیم، فقط باید ببینیم که بین شر میاد این کارو بکنه دا. معامله باید غرر توش نباشه، معامله باید ربا توش نباشه، معامله باید با بچه نباشد. ما فقط همین اینا شو میخواییم درست کنیم. نه نه خیلی همش همین جو همش بر همینه، همش همینه. نه خیلی نه 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 فقه همینه، برای تنظیم جامعه است، نه برای به هم زدنش، نه برای به هم زدنش. من که نمیتونم بیام مثلا فرض کنیم یه زمانی پول درست شد، همین نوت، اسکناس. خب قبلش که این چیزا نبود، همون درهم و دینار بود. همین که پول درست شد، خب حرف سر این بود که تا حالا اونی که ثمن معامله بود طلا و نقره بود، طلا و نقره خودش ارزش داشت. حالا یه چیزی اومده اسکناس، این که خودش ارزش نداره، بگیم معامله درست یا باطل. چند وقت بعد اسکناس میره کنار، چک میاد. حالا چکم میره کنار، نمیدونم اعتبار میاد، اعتبار میره کنار. مثلا فرض کنید که بله این چیزی که حالا درست شده، این را که ما نمیتونیم بگیم باطله. بله خواهر کام خان بکنم، فقط ما با یه همین اینجا بحث بکنیم که اگر که اینا توش ضرر بود، غبن بود، خواهم میگم، خواهم میگم باید بشینیم بحث کنیم. یعنی نه اینکه بگیم این کارا حرامه یا باطله، با یه ضابطه برش مشخص کنیم که اینا غرری هست یا نیست. نه اینکه بگیم که باید تابع شر باشیم به این معنی که شر بیت کوین گفته یا نگفته، اگه نگفته پس باطله. اینجوری که نمیتونیم بگیم. خب بله به نفع خودم تقدیر میکنم. خیلی بیزه. واجبه. بله. بین یه بحث اینه که قبض حین المعامله تکلیفاً واجبه یا نه. یعنی اگر قبض نکردید گناه کردید، این همون صرف و سلمه که گفتم، چیز دیگه نیست. اما یه مرتبه بحث اینه ها که هر معامله ای که انجام دادیم، مثلا من این کتاب به شما فروختم، کتاب شد مال شما، الان واجبه کتابو به شما بدم، اما از باب این که مال شماست، نه از باب این که یه جزء عقده. وقتی کتاب به شما میفروشم، کتاب میشه مال شما. از این به بعد من کتابو نگه دارم، کتاب شماست تو دست من، میشه غصب با یه کتاب شما رو بدم، نه به خاطر معامله ها، به خاطر غصب با یه مال شما رو به شما بدهم. خیلی خوب. بله بله. نه این مثال رو گفتم، مثال اجاره رو گفتم، برای اینکه میخوام حالا تو بی اینو بگم. توی بی موقعی که الان داره نسیه یه چیزی رو میفروشه یا سلم یه چیزی رو میفروشه، تو سلم اینه میگه که الان یه خربار گندمی که وجودم ندارد، 5-6 ماه دیگه گندم میروید، اون گندمی که 5-6 ماه دیگه است الان میخواد بفروشه. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگوید که الان فروختم اما اون موقع تحویل میدم، یا این که میخواد بگوید که نه الان نمیفروشم، الان میگم که گندم 6 ماه دیگر را 6 ماه دیگر به شما فروختم. آره دیگه، نه اگه پولشو میده که دیگه نسیه نیست. نه چرا دیگه، خب نسیه نیست دیگه. آره دیگه، تو سلم ما دارم عرض میکنم، توی سلم مثلا میگه که الان پول میگیرم 6 ماه دیگه گندم به شما میدم، این 6 ماه دیگر تازه می شود عقد. حالا داره عقد می خونه که گندم 6 ماه دیگه 6 ماه دیگه بشه مال شما، مثل این که میگه الان عقد رو می خونم 6 ماه دیگه این خانم بشه زن شما. توی ببخشید حالا اینو میگه، تو الاغانی ابوالفرج اصفهانی میگه که یه مردی مرده بود، زنش پشت تابوت داشت گریه میکرد و را میرفت، یکی اومد بهش گفت که خانم قصه نخور، سبک و عده تموم بشه من میگیرمت. این همینجور که داشت گریه میکرد گفت که قولشو به یکی دادم، بعد از اون قولشو به شما میدم. خب مشال اینجوری یا نه که بگه الان میگه قولشو به شما ده، الان عقدو بخونه که بعد از اینکه این مرد دوباره بشه زن اون یکی. این درسته یا باطله؟ آره نه. تو عده بخواد ازدواج بکنه که همین الان این زن این بشه ده، این حرامه. اما حالا بله آره اون خواستگاری هم حرامه، اون آیه درسته، ولی آیا میتونه که الان عقد بخونه که بعد از مرگ این شوهره زن اون یکی هم بشه؟ میشه یا نمیشه؟ تو اجاره عرض کردم این که این متعارفه و تو اجاره الان مردم این کارو میکنند، اما توی بی میشه تو بی بگوییم الان عقدو میخونیم اما ملکیت مثلا یه ماه دیگه حاصل بشود؟ اگر که خود انشاء معلق بر یه شرطی، یه قیدی یا یک زمان باشه، یعنی میگه که الان عقد یه ماه دیگر رو میخواد بخونه دا، یعنی اصلا بی معلق است بر یک ماه دیگر. اگر اینجوری این که معلومه باطله، که اجماعی این که بسی نمیخواد. اما اگر اینجوری الان عقد را قطعی میخونه اما ملکیت بعد باشه دا، ببینی تو مکاسب اینجوری مثال زده شیخا، همون اول مکاسب ها، اول مکاسب شیخ میفرماید که اگر کسی اینجوری بگه، بگه این کتاب را به شما میفروشم ولی به شما نمیدهم مثلا مگر بعد از یک ماه دیگر، یه وقت میگه که این کتاب رو یک ماه دیگر به شما میفروشم، ولی الان به تو رو میگه دا، ولی یک ماه دیگر. اینجا رو میگیم که خب قطعا باطله، ولی فرض کنید اصلا بحث تعلیق نباشه، چون بحث تعلیق در عقد دلیل درست حسابی نداره دا. این همه که میگن عقد باید منجز باشد و معلق نباشد، این تنها دلیلش اجماعه، بلا دلیل ربایی بنای اقلای چیزی هیچی نداره. اگر فرزن یک کسی اومد گفت که تعلیق در عقد طوری نیست، اشکال نداره، اگر یک کسی حرف زد، آیا میشه بگوییم در ما نحن فیه بازم عقد باطل است گرچه تعلیق درست است؟ یعنی اینجوری بگیم، بگوییم اگر یک کسی گفت که این کتاب را به شما میفروشم که یک ماه دیگر کتاب بشه مال شما ولی پولشو الان بده، نمیگه کتاب را الان میفروشم یه ماه دیگه تحویل میدم، اینجوری نه، اونطوری نیست. اگر اینجوری بگه، بگه کتاب را میفروشم به شما که یه ماه دیگه مال شما باشد، از الان تا یه ماه دیگه مال خودم باشه اما پولشو از الان میگیرم. توی معاملات مسکن معمولا اینجوری پیش میاد، تو معاملات مسکن فرض کنی کسی یه خونه‌ای داره، حالا مثلا میره با یه نفر عقد قرارداد میبنده، اما اینجوری عقد میبنده دا که از یک ماه دیگه خونه بشه مال شما، فعلا مال خودم، ولی از همین الانم یه مقدار پول از شما میگیره، این صحیحه یا باطله؟ فرض کنید عقد معلق صحیحه، ولی اینکه معلقم نیست، الان ایجاب و قبول رو میخونه، اما ایجاب دقیقا گفتم این اون که میگه انکه تو این مرعه را از فردا، انکه تو این را از فردا برای شما به این مهر، که مهر از همین الان میاد گردن شما، اما زنم از فردا میشه زن شما، نه از امروز. شاید کسی اینجوری بگیدم بگه که اینجور معاملات باطله، به خاطر اینکه معامله رو میگفتن که یه بار اینو اشاره کردم و گفتم کل مکاسب حول یه چیزی میچرخه که تو هیچ آیه و روایتی هم نیمده، اما این در واقع یه اصل کلیه برای شیخ انصاری از اول تا آخر مکاسب. شیخ همیشه تو ذهنش اینه که سمن و مسمن جایگزین هم دیگند، از هر جیبی سمن در اومد مسمنم باید بره تو همون جیب. یادتون باشه یه موقع اون مثال نمیدونم بستنی خوردن و کرای ماشین اینا رو همین مثال زدم برای اینا. بله، اگر کسی بگه که عقد معلق صحیحه ولی نمیشود که الان پول از جیب یکی در بیاد ولی عوضش تو جیبش نرود، این که نمیشه. بیع یعنی مبادله، یعنی داد و ستد، اینو میگن بیع. نمیشه که این آقا الان پول بده بعد بگیم چی گرفتی، میگه هیچی یه ماه دیگه گرفتم. این مرد الان مهر رو باید بده، کدام زن رو گرفت؟ هیچی، فعلا که زنی در کنه، فردا این زنش میشه. کل مکاسب رو این محور میچرخه دا که داد و ستده، یعنی با یه مبادله باشه، این بدل اون، اونم بدل این، و اگر یکی از جیب در آمد اون یکم باید تو جیب برود. خب اگر این باشه باید بگوییم که نسیه باطله، باید بگوییم سلام باطله، این رو که دیگه نمیشه درستشون کرد. مگر اینکه کسی اینطوری بگه بگوید در باب نسیه، که حال بحث ما همین نسیه رو میخواییم بحث کنیم دیگه، این هنو تازه مقدمه بحثست دارم میگم، در باب نسیه بگوییم که همین الان داد و ستد نقده نه نسیه. تو نسیه اینجوری ها، این جنس رو الان میده به شما، این که شد نقده، عوضش هم ذمه مشتری، ذمه اش همین الان بدهکار شد به بایع، پس هر دوتاش نقده. فقط این ذمه رو بعدن باید تفریق کنه، فارغ الذمه بشه، بری الذمه باید بشود. اگر اینجوری بگیم نسیه و سلم درست میشه، ولی احتمالم داره که بله دیر شد، احتمال داره بگیم که راه دیگری، همون اون چیزی که تو اجاره گفتم، حالا تو اجاره اینها صحیحه، حالا فردا انشاءالله یه توجیهی برای اجاره ذکر میکنم، بعد ببینیم اون توجیه اجاره رو توی بیع میشه گفت یا نه. صلی الله علیه و آله.